دیلی تلگراف. این برنامه زیر نظر هیئت مالی آمریکایی ریاست دکتر میلسپو اجرا خواهد شد. او یا سرمهندسین راه آهن از کشورهای آمریکا، آلمان، سوئیس، پرانتز به مناسبت تخصص مهندسین فنی این کشور در راه آهنهای کوهستانی و چند نفری هم از فرانسه انتخاب خواهند شد. خب دیدم که ابراز ناراحتی از این مطلب. خب حالا امتیاز خط هوایی هم به روسیه ندادند. وست مینیستر گاردین در ژانویه 1927 19 دیماه 1305 میگه بالاخره شوروی و شرکت آلمانی یونکرز امتیازات خطوط هوایی ایران را به دست آوردند، چون چندی پیش پیشنهادهای انگلستان از جمله پیشنهاد ایجاد خط هوایی مورد موافقت واقع نگردید. از این رو باید گفت که کارکنان کمونیست در این کشور کاملا رخنه نمودند. شما به خدا ببینید، شوروی و شرکت آلمانی یونکرز امتیاز خطوط هوایی به دست آوردند ولی با پیشنهاد انگلستان موافقت کردند، در نتیجه کارکنان کمونیست در ایران کاملا رخنه کردند. این هم از صفحه 342 درخشید. نقل از دیف حالا این دکر چون به انگلیسی نیست نمیدونم دی بی فری نوشته شده، حالا چجوری بخونیدش به انگلیسی نمیدونم، به فارسی نوشته دی بی فری، مورخ 3 جویه 1927 11 تیر 1306. دولت ایران پس از مذاکرات طولانی با پرواز هواپیماهای پستی قاهره کراچی از فراز ایران موافقت نمود و اکنون به بهانه اینکه موافقت نامه مجبور به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده اجازه پرواز به هواپیماهای مجبور نمیدهد، در نتیجه خط هوایی مصر هندوستان از راه بغداد که امید زیادی به پیشرفت آن میرفت اکنون متوقف شده و چون این وضع قابل تحمل نیست وزارت خارجه انگلیس باید اقدام شدیدی بنماید. آقا این کارها رو رضا شاه بزرگ داره انجام میده. در کی؟ اینا همهش من خوندم، اینا همه مربوط به 1305 و 1306 و اینا هست. وقت ببینید در طول سلطنت چه کارها کرده. خیلی باز خبر داره از ایر بهارلو در شیراز که چه کار کردند و خودش هم در آخر گفته که ایزی ها تحریکات عشایر، آخرش میگه همگی آن اختشاشات عشایر را از تحریکات ریشه‌دار انگلیسی ها ناشی میزنند. خب این دوباره باز یادداشت شدیدی به ایران داده که مختصر بخونم براتون. میگه نقل از ساندی ورکر، روزنامه کمونیستی مخالف دولت انگلیس، مورخ 27 نوامبر 1927، 5 آذر 1306، میگه آیا انگلستان به ایران اعلام جنگ خواهد داد؟ ضمن یادداشت محرمانه تقاضایی بیشرمانه شده است. یکی از بیشرمانه ترین یادداشت ها که تا کنون از جانب دولت انگلیس تنظیم شده به دولت ایران تسلیم و سیاستمداران کارکشته و ورزیده از خود میپرسند آیا دولت انگلیس قصد جنگیدن با ایران را دارد؟ با اینکه دولت انگلیس این یادداشت را محرمانه نگاه داشته ولی من میتوانم مفاد آن را در اینجا ذکر کنم. در این یادداشت به طور معمولی از دولت ایران تقاضا شده که قرض خود را به انگلستان یک قلم بپردازد، ولی 3 تقاضای دیگر یک مداخله صریح در امور داخلی ایران باشد. در تقاضای اول اصرار شده که دولت ایران حق ترانزیت برای هواپیماهای انگلیسی را که از اروپا به هندوستان پرواز می کنند باید تأمین نماید. تقاضای دوم این است که ایران باید عراق را به رسمیت بشناسد. تقاضای سوم این است که دولت ایران باید شیخ حزعل را که یک عروسک مزدور بریتانیاست و در سال 1924 علیه دولت ایران طغیان نمود و تبعید شد دوباره سر جای خود برگرداند و او را حکمران عربستان یا قسمت جنوبی ایران بنماید. این مطلب یک روزنامه کمونیستی که مخالف دولت انگلیس بوده نوشته. حالا یه خبرهای دیگه ای که از مورنینگ پست مورخ 19 ژانویه 1928 28 دی 1306 میخونم. این روزنامه از پاریس تایمز نقل کرده، مورخ 23 ژانویه 1928، دوم بهمن 1306. خوب گوش کنید شنوندگان گرامی، این کسانی که دشمن رضا شاه بزرگ هستید. دیگه شورش در ایران، قیام اعراب خوزستان علیه دولت ایران علی ظاهر و به طور موقت در هم شکسته شد. ببینید به طور موقت هم میگه، یعنی ما انگلیسی ها بیکار نمی نشینیم. اگر رضا شاه شورش سرکوب کرد ما دو دفعه آماده ایم. قیام اعراب خوزستان علیه دولت ایران علی ظاهر و به طور موقت در هم شکسته شد، ولی حکومت تهران به خوبی می داند که موضوع به همین جا خاتمه نیافته است. مردم خوزستان دارای نژاد و زبان و مذهبی هستند که با نژاد و مذهب و زبان ایرانیان تفاوت دارد. خوب گوش بدید، مردم خوزستان دارای نژاد و زبان و مذهبی هستند که با نژاد و مذهب و زبان ایرانیان تفاوت دارد. این مطلب را باید اضافه کنم که در اون روزنامه‌های عربی انگلیسی خوزستان نبوده، به احتمال زیاد عربستان بوده، ولی این آقای نوری اسفندیاری وقتی ترجمه می‌کرده ترجمه فارسی چی نوشته؟ خوزستان. زمامداران ایران به علل دقیق تاریخی آنها را داخل امپراتوری خود نگهداری نبودند و علاوه خوزستان طی حیات چندین نسل دارای خودمختاری بود. خوزستان طی حیات چندین نسل دارای خودمختاری بود تا آنکه رضا شاه پهلوی این خودمختاری را در سال 1925 پس از اردوکشی به طرف معمره از مردم این استان سلب نمود. ایرانیان نباید منتظر آن باشند که یک نژاد غیور و متعصب مانند اعراب سنی طالب ملتی شوند که به نظر آنان دارای عقاید فاسد و در حال انحطاط باشد. تنگ بر کسانی که رضا شاه بزرگ دیکتاتور و نوکر انگلیس و خائن می‌دانند. عدم تمایل بریتانیای کبیر به قبول مسئولیت بیشتر در این قسمت جهان به واسطه آن بود که عربستان در پایان جنگ عمومی به کشور پادشاهی عراق ملحق نشد. ناحیه تحت فرمان شیخ محمره به حکم عقل و منطق با کشور شاهنشاهی ایران هیچ سر و کاری ندارد و اگر زمامداران آن وقت انگلستان از افکار کلونل لورنس پیروی می‌کردند، عربستان ایران قسمتی از کشور پادشاهی بزرگ جدید عربستان با سوریه و فلسطین و عراق و شبه جزیره عربستان را تشکیل می‌داد. اعراب جنوب شرقی ایران فعلا محکومند. من باید اینجا تصحیح کنم این که نوشته جنوب شرق ایران اشتباه نوشته و باید جنوب غربی ایران باشه، ولی در اون کتاب اشتباها نوشته جنوب شرق ایران. اعراب جنوب شرق ایران فعلا محکومند که برای مدتی طولانی متحد اجباری ایران باشند و تا وقتی که این وضع حکم فرماست بروز حوادث و شورش ها نیز حتم و مسلم خواهد بود. این شورش ها کی به وجود میاره که حتم و مسلم؟ یعنی دولت انگلستان. علی رغم وعده های شرافتمندانه شاه و هیئت دولت او، شیخ محمره یعنی شیخ ازل، شیخ محمره فرمان روای خانخانی عربستان هنوز در تهران زندانی است و سهم وی از مالیات های آن امارت نشین به وسیله ایرانیان وصول و به جیب زده می شود. هم میهنان گرامی، این خوزستان یا عربستانی بود که رضا شاه به ما برگردوند. حالا به جایی که دستشه ببوسیم، به روحش درود بفرستیم، آیا این شرط انصافه که این همه فوش بهش بدیم، این همه اهانت بهش بکنیم؟ اختشاشی دیگر در خوزستان، نقل از تایمز مورخ 23 نوامبر 1928 3 آذر 1327. با ورود شاه به خوزستان، تو پرانتز عربستان، اوضاع ناحیه هویزه در نزدیکی اهواز که قبیله عرب بنی طرف اختشاشاتی در آنجا تولید کرده بودند، اینک به حال عادی برگشته. شورش موقعی آغاز شد که این قبیله معروف به مخالفت با پرداخت مالیات و شناسایی قدرت مرکزی به اداره گمرک هویزه حمله برده، رئیس گمرک را کشتند و میخواستند سایر ایرانیان را از شهر بیرون کنند. در زمان حکم فرمایی شیخ محمره نیز افراد این قبیله گاه به گاه باعث اختشاشاتی میشدند، ولی اسیان اخیرانها را از ناحیه برخی تبعید شدگان میدانند. یک مطلب معترضه عرض کنم، این عرب های هویزه اینا خیلی سابقه در خوزستان ندارند. اینها در اون همون وقتی که صفویه داشتن تشکیل می شدن، یعنی اون اولین پادشاهان صفویه، همزمان با اونها یک فرقه دیگه هم در عراق فعلی یا بین النهرین اون زمان قیام کردن، اسم خودشون گذاشتن مشعشعی. اینها ظاهرا شیعه بودن ولی خیلی افراطی تر از شیعه، و اون پیشواشون یک بار گفت حضرت علی در وجود من حلول کرده و حتی دستور داد که در نجف اون ذریح و اینا رو سوختن، گفت وقتی که علی زنده وجود داره علی مرده رو میخواید چه. و حتی بعد دیگه بودتی حتی گفتن خدا در بدن او حلول کرده. و اینها رو بعد از اون که شکست دادند، اینها از بین النهرین فرار کردند و آمدند در این هویزه ساکن شدند. این سابقه شونه، سابقه این هویزه از اون وقت، یعنی تقریبا مقارن با صفویه هست. اومدن در خوزستان، حالا آمدن اینها رو ایرانی ها جا دادن، معوا دادن، سکنا دادن، حالا شدن صاحب خوزستان. عرب های خوزستان اینها هستند، اینها سابقه شون 400 و خورده ای سال یا مثلا حد اکثر 500 سال. اینها مشعشعی هستند، اینها از عراق اومدن صاحب خونه شدن. وقتی طلبگار بدهکار رو میدید طلبگار میشه. بعد خبر بعد، این مطلب در 454 اون کتاب بود. یکی دیگه ایونینگ استاندارد، ایوینینگ استاندارد، مورخ 4 دسامبر 1928، 13 آذر 1307. دو ناو جنگی دیگر برای نیروی دریایی ایران از طرف شاه ایران سفارش داده شده و این کشتی ها از نوع ناوشکن خواهند بود. برای تشکیل اساس ناوگان جدید 4 ناوچه مسلح نیز در نظر گرفته شده و قرارداد ساختمان ناوهای جنگی با ایتالیا منعقد و یک شرکت ترک ساختمان ناوچه های مسلح را بر عهده گرفته است. پس اینم حقی به انگلیس ندادند. اینم هر قدمی که رضا شاه برداشته باعث ناراحتی و عصبانیت انگلستان بوده. باز خبر از یک اختشاش در ایران داده به بهانه تغییر کلاه و طغیان دوست محمد خان بلوچ، یکی دیگه اختشاش در تبریز، بعد هم باز اعتقاد دولت روسیه شوروی در مورد تحریکات انگلیسی ها جهت اینجا شورش در ایران فوق العاده در این موقع همش خبر شورش از جاهای مختلف است، چه شمال و جنوب و شرق و غرب و همش شورش و این شورش ها همه توسط انگلیس به وجود میایه. اون وقت هم برای برکناری رضا شاه اینا غیر از اون توطئه هایی بود که من مرتب شهر دادم که روحانیون از اصفهان و قم و اینجا حرکت میکردن. آخر یک جایی که انگلستان بدون استفاده نگذاشته بود، از تمام ایادی خودش علیه رضا شاه استفاده کرده بود و حالا با کمال بی‌انصافی بیایند این همه خدمت ندیده میگیرند. آقای دیکتاتور بود، هنوز هم تو رادیوها و تلویزیون ها وقتی از دوره رضا شاه صحبت میکنن دوران دیکتاتوری رضا شاه، دعنت بگویندگان این حرف. تعرض کنم بله، اعتقاد دولت روسیه شوروی در مورد تحریکات انگلیسی ها جهت ایجاد اختشاش در ایران، نقل از شیکاگو تریبون پاریس، مورخ 1 ژوئیه 1929. دیگه تو کتاب رستاخیز هست ولی از روزنامه انگلیسی نیست، روزنامه فرانسوی. بنا به اظهار مقامات شوروی، بریتانیای کبیر شعله شورش را دامن می‌زند و با کمال تعجب دولت به روزنامه ها اجازه داده که این اتهامات را درج نماید. در چاپ و نشر نظریات شوروی درباره اوضاع فعلی همه در حیرت و امید زیادی برای حکومت فعلی باقی نمی‌گذارند. مازالک گمان می‌کنند تبلیغات شوروی ها که قسمت مهم این برنامه را تشکیل می‌دهد باعث نشر این مقالات در روزنامه‌های ایران گردید. طبق اخبار جراید ایران، مطبوعات مسکو می‌نویسند که ژاندارمری ایران تا حدی مسئول قیام و اسیان در جنوب بود. اصلاحات زیادی تا کنون شروع گردیده ولی به واسطه رفتار بی‌نزاکت ژاندارم‌ها نتیجه خوبی نداده. آتش زیر خاکستر که انگلیسی ها آن را دامن میزنند شعله ور گردیده است و با اسلحه جدید که از راه دریا به طور قاچاق وارد می شود افراد عشایر را مسلح می سازند. روزنامه های روسیه اضافه می کنند بریتانیای کبیر امیدوار است که وضعی ایجاد کند که در نتیجه حکومت ایران مجبور شود نسبت به مسائلی که از مدتها معوق مانده با آن کنار بیاید. همین عمل یعنی اجازه نشر این مقالات نشان می‌دهد که مقامات رسمی ایران اشاره به همدستی انگلیسی ها را در توطئه قبول دارند. یعنی در این وقت روزنامه های ایران خودشون نگفتن این انگلستان شورش ها برپا کرده، از روزنامه های روسیه مطالبی نقل کردن که آقا این ما نمیگیم، اینا رو روس ها میگن. بعد میگه بعد ابراز ناراحتی از وضع بازرگانی ایران به ضرر انگلیس. نقل از فاینانشال تایمز مورخ 7 آگوست یا 7 اوت 1930، 16 مرداد 1309. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسه قسمت اعظم تجارت خارجی ایران قبل از جنگ با روسیه بود، ایران در مقابل 21% تجارت با انگلیس 60% از مجموع بازرگانی ایران با روسیه صورت می‌گیره. در این که سهم متنابهی از داد و ستد سابق با روسیه بایستی نصیب ما گردد حرفی نبود. و در این حال به واسطه اشغال نظامی بین النهرین همسایه ایران منافع ما در این کشور توسعه می‌یافت. بنابراین اگر یکی از نخستین و مهمترین نتایج آزادی ایران دست کم تجدید تسلط اقتصادی دولت شوروی بر بازار داخلی ایران باشد، علناً موجب طعنه و ملامت است. به جای افزودن بر حجم خریدهای شوروی از ایران، گویا قرارداد تجاری ایران شوروی وسیله پر کردن بازارهای ایران به ضرر تجارت انگلیس از کالاهای روسی و ویژه قماش و اجناس نخی گردیدن. واگذاری خطوط تلگرافی هند و اروپا در ایران به دولت ایران. نقل از مورنینگ پست 17 فوریه 1931، 28 بهمن 1309. پس از واگذاری امتیازات و خطوط تلگراف زمینی از طرف اداره کل تلگراف هند و اروپا و شرکت تلگراف هند و اروپا به دولت ایران، میدونید که تمام خطوط تلگرافی ایران، تمام تلگراف خانه های داخل ایران توسط انگلستان اداره میشد و حتی تلگراف چی ها هم انگلیسی بودن. حالا اینها رو در این تاریخ رضا شاه انگلستان مجبور کرد به ایران تحویل بده. حالا این روزنامه مورنینگ پست می نویسه یکی دیگر از مظاهر برجسته نفوذ بریتانیا در ایران در این کشور از اول ماه مارس 1931 ناپدید می گردد. ببینید عزا گرفته در مورد این که این امتیازات و خطوط تلگراف که به ایران داده میشه یکی دیگر از مظاهر برجسته نفوذ بریتانیا در این کشور از اول ماه مارس 1931 ناپدید می‌گردد. با آنکه 14 سال دیگر از مدت امتیاز باقی مانده، ولی اولیا و کمپانی به علل گوناگون از آن جمله ترقی و سرعت تلگراف بیسیم با تقاضای ایران موافقت و از عملیات خود در این مملکت دست کشیدن. یعنی با کمال بیوجدانی و دروغ نمیگه که آقا مجبور شدیم، رضا شاه ما رو مجبور کرد. هیچی مثل اون پهلوانی که پشتش که به زمین میرسه می نه آقا خودم خواستم. این همی بله ترقی و شهرت تلگراف بیسیم شده بود، از این جهت ما خودمون زیاد مایل نبودیم که داشته باشیم، از این جهت موافقت کردیم. خب بعد میرسیم رضا شاه مگر یک جا به انگلستان ضربه زده. خرید سیمان، کارخانه سیمان سازی از آلمان. نقل از کامرس ریپورتر مورخ 2 مارس 1931، 11 اسفند 1309. دیگه وزیر اقتصاد ملی ایران برای نصب یک کارخانه سیمان سازی که 50 تن محصول روزانه آن می باشد اخیراً قراردادی امضا نموده. امید می‌رود که وضع خیابان‌های تهران و راه‌های ایران از این پس اصلاح گردد. طبق اطلاع کارخانه مجبور از آلمان خریداری شده و به زودی با کشتی هم می‌شود تا بعد از ماه مارس بهره‌برداری از آن شروع گردد. صفحه 504. اکتشافات نفتی گروه فرانسوی و سوئیسی و اعطای امتیاز نفت به شرکت آمریکایی. نقل از Oil and Gas. Oil and Gas Journal، مورخ 9 آوریل 1931، 19 فروردین 1310. میگه در سال 1930 یک گروه فرانسوی و سوئیسی برای پیدا کردن نفت در ایالت مازندران در شمال ایران به کاوش و تفحصات علمی پرداخته، ولی عملیات آنها به زمین شناسی و کندن چاه‌های آزمایشی منحصر بود. طبق اطلاع شرکت آمریکایی در پاییز گذشته به دریافت امتیازی موفق شده و نماینده یک بنگاه مالی آمریکایی برای مذاکره و گرفتن امتیاز معادن نفت در کرانه های بحر خزر به تهران وارد شد. هرچه بخونیم میبینیم اسمی از انگلستان نیست و این با کمال بیوجدانی هست کسانی که حاضر نیستند حقیقت بشنوند و قبول کنند که رضا شاه انگلیسی نبود. راست در این وقت تایمز شرح داده که یک درخواست غیر قابل قبول ایران کرده، درخواست غیر قابل قبول از انگلستان کرده. میدونی چی؟ تایمز مورخ 8 آوریل، 18 فروردین 1310، دیگه دولت انگلیس برای نظارت در مسائل سیاسی و مراقبت از خلیج فارس، که البته فارسشه، این آقا اضافه کرده توی متن سرد نبوده، یک نمایندگی مقیم در بندر بوشهر تأسیس نموده. بندر بوشهر دولت انگلستان گفت مال ماست. حتی در همون تقریرات مصدق میگه وقتی که من گفتم من در بندر خودمان پیاده میشم، اون سرپرسی کاک سوال کرد بندر خودتان کجاست؟ گفتم بوشهر، ما اون بندر خودمون میدونیم. هیچ یه خنده مسخره آمیزی کرد و گفت یعنی بوشهر بندر شماست؟ بوشهر اونا مال ما نمیدونستن. بوشهر مرکز فرماندهی انگلیس در خلیج بوده، خلیج نه خلیج بوده. دولت انگلیس، از روزنامه میخونم، دولت انگلیس برای نظارت در مسائل سیاسی و مراقبت از خلیج یک نمایندگی مقیم در بندر بوشهر تأسیس نموده. با اجازه کی؟ با اجازه لندن. در هنگام اون جزیره میگن، یکی از جزایر ایران که در نزدیک منتهی الیه جنوب خلیج فارس است، باز خلیج است، برای کشتی های انگلیسی انباری ساخته شده و یک دستگاه بیسیم نصب و اسباب و لوازم یدکی برای کشتی های جنگی جدید است. جزیره هنگام محل اجتماع همیشگی کشتی های انگلیسی و یکی از چند نقطه در خلیج است که ملوانان و کارکنان کشتی می توانند در آنجا با عملیات ورزشی و انواع و اقسام بازی های دیگر رفع خستگی نمایند. اما حکومت ایران به رهبری رضا شاه مقتدر پس از آن که به وضع داخلی مملکت سر و سامانی داد، در مناسبات خود با دولت‌های بیگانه تجدید نظر نمود و توجه خود را به خلیج معطوف داشت. گوش دادید؟ بعد اضافه می‌کنه، میگه این مطلب از صفحه 532. بعد اضافه میکنه، میگه برای دولت ایران و انگلیس پر واضح بود که وضع موجود خلیج محتاج به یک توافق جدید و همیشگی بین آنها میباشد. مدت 2 سال مذاکراتی بدین منظور جریان داشت و ترازی و موافقت بین طرفین چند بار قریب الوقوع بود، ولی حکومت ایران همواره تردید داشت و اکنون تقاضای واگذاری دو جزیره را که از املاک یکی از شیوخ مستقل است و به انگلستان مربوط نیست می نماید. مذاکرات بین دولت‌های انگلیس و ایران جهت عقد پیمان جدید در حال حاضر دچار وقفه شده و تا وقتی که در وضع موجود خلیج مختصر تعدیلی نشود مذاکرات همچنان متوقف خواهد ماند. صفحات 520 و 521. یعنی دولت انگلستان الان دیگه دولت ایران تقاضای 2 تا جزیره که در تصرف انگلستان کرده و این غیر قابل قبوله و این دولت انگلیس اعلام کرده که اینها از املاک یکی از شیوخ مستقل است. در زمان رضا شاه کدوم شیخ مستقل بوده؟ بسیار زیاد من شنوندگان گرامی رو خسته کردم و هنوز از این مطالب خیلی زیاد هست. من اگر قرار باشه بخونم باید وقت خیلی زیادی بگیرم، به همین جهت اگر که خسته شدن شنوندگان گرامی من همین حال جا قطع کنم.
آقای شمشیری اگر ممکنه تو من بعد از تحقیقات شما در مورد ثبت 2500 ساله که این کلیپ مرتبی است که من میذارم، این کلیپ هم اضافه میخوام بکنم به اون، اگر لطف بکنید یه مقدار بیشتری از این مورد توضیح بدی، چون این یکی از کلیپ هایی است که دوره رضا شاه بزرگ نشون داد. کلیپ جشنواره 2500 ساله هم مربوط به محمد رضا شاه بود، دوتاش مکمل همه. اگه لطف کنید خیلی متشکر میشم.
خب میگن که اندکی بیش نگفتم غم دل، میترسم که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. حالا اندکی بیش نگفتم از این خدمات رضا شاه. اون وقت میآیند آتاتورک در ترکیه ببخشید کسی که آمده سر کار، اون امپراتوری عثمانی تجزیه شده، امپراتوری عثمانی که آن همه سرزمین زمینش بوده از عراق و سوریه و عربستان و حتی تا یه مدتی یه قسم مصر هم به یه صورتی بوده، نمیتونه فلسطین و دیگران، آتاتورک اومده قبول کرده این تجزیه ده. همه رو گفته من قبول دارم نمیخوام، بعد یک مقداری در وسط خب حفظ کرده، اون که دیگه کسی کاریش نداشته، حالا آتاتورک میپرستن. ولی این رضا شاه بزرگ بیاید این همه علیهش صحبت میکنن، آیا این بی وجدانی نیست؟